یار پیمان منه، از خود بیگان منه، رسوای زمان منه، دیوان منه، رسوای زمان شمع شب بی سهرم، از خواب نبود خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای
شاهنامه حکیم طوس، دیوان لسان الغیب شیراز، بوستان و دیوان سعدی، منطق الطیر عطار، مثنوی معنوی مولوی و خمسه نظامی گنجوی. اینها بخشی از یاقوت‌های درشت گنجینه سروده‌های فارسی‌اند. گنجی که تعلق داره به ما و نیاکان و آیندگان ما. متن قطور دفتر ادبیات فارسی خالی از حاشیه‌های خواندنی و شنیدنی نبوده و نخواهد بود. نوبتی هم که باشه، نوبت در متن حاشیه است.
ممنونم که با برنامه جام جم همراه هستین و رسیدیم به بخش در متن حاشیه و شنیدن سخنان جذاب و شنیدنی بهمن بنی هاشمی، کارشناس این بخش. بهمن جان سلام، وقتت بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران و جناب قدیمی بزرگوار.
ارادتمندم، وقتت بخیر باشه بهمن جان. چه آورده ای برای این قسمت برای ما و شنوندگان عزیز؟
بله، درباره نوشته ها در تاریخ شعر فارسی میخواستم اشاره ای کنم.
و شیء نوشته یعنی اشیاء
نوشته. بله، روی اشیاء شاعران شعری می سرودند و خطاطان بر روی اون شیء می نوشتند یا خراطان خراطی می کردند و این رایج بوده در انواع و اقسام اشیاء با جنس های مختلف. در موزه های سطح تهران هم شنوندگان مراجعه بفرمایند میتونن ببینن این رو در موزه ها که روی کاسه های اجناس مختلف، حالا نه صرفا کاسه ها، بود هر چی که مشاهده بفرمایند، حتی روی فرش ها شعر های خاصی بافته شده یا نوشته شده یا حکاکی شده و متوجه خواهند شد که شعرها مرتبط با اون شیعی که روش اون شعر نوشته شده و جالبه که تمام اینها به اصطلاح امروزی ها اورجیناله، یعنی اصیل مخصوص همون شیعی نوشته شده.
آفرین.
و نمونه های جالبی هم گاه پیدا میشه درش. من خواستم اشاره کنم به شهر خودم خانسار و در دوره صفویه در خانسار قاشقی تراشیده می شده، قاشق چوبی که نمونه هاش در موزه ها هم دیده می شه، که در این با این قاشق چوبی بیشتر مایعات مصرف می کردند یا سوپی یا خدمت شما اصلاحات ماست و دوبه های حالت گویی که لیوان مانند داشته و مشابه قاشق امروزی نیست که حالا بشه مثلا در دهان برد و باش برنج خورد، اینطور نیست. این قاشق های چوبی روی دستش، حالا جالبه توی خط تولیدی که داشته، یک نفر الوارها رو به قطعات اندازه اون قاشق‌ها برش می‌داده و دیگری می‌تراشیده و اینها. در این خط تولیدی که داشته یک نفر شاعر هم می‌نشسته و کنار شاعر خطاطی و بعد هم خراط و بابت هر قاشقی مخصوص هر قاشقی بیتی می‌سروده مخصوص همون قاشق.
عجب.
و نفر بعد اون شعر رو، اون بیت رو خطاطی میکرده روی دسته قاشق و نفر بعد هم میتراشیده. این رو بارها عرض کردم، جاهای مختلف نمونه هایی هم داره که چند نمونه شو خدمتون میخونم. از جمله روی یکی از این قاشق هایی که از دوره صفوی باقی مانده این بیت نقش بسته بود که تیشه ها خوردم به سر فرهادوار تا رسیدم بر لب شیرین یار.
آفرین، چقدر خوب.
از زبان همون قاشق سروده شد. یا روی قاشق دیگری این بیت آمده بود که کمتر ز قاشقی نتوان بود در طلب صد تیشه میخورد که رساند لبی به لب.
عجیبه واقعا این حد از شاعرانگی در حضور یک قاشق تراش، که یعنی این گنجینه هایی که وجود داره، این تذکره هایی که ما میخونیم در دوره های مختلف، پر از این استعدادهای نابی که حالا حتما در برنامه های مفصل در مورد تذکره صحبت میکنم، چون تخصص بهمن جانم هست و میآموزیم ازش. ولی چقدر جالبه که یک آدمی که فقط کارش بداهه گفتن شعر برای قاشق بوده، اینقدر شاعرانه داره بیت میگه.
و همچنین حالا اشیاء دیگر، حالا من بخاری میدونید که کار کردش در اون روزگار در خانه ها حالا بخاری که امروز برای گرمایش استفاده میشه صرفا نبوده دیگه، بخاری
غذا هم میپختن،
پخت و پز رو داشته مثل شومینه، یعنی حالت گاز برای پخت و پز بوده. و
آنچه خوبان بخاری همه داشتن یک جا داشته دیگه، هم میپخت بعد نور، بعد از نورش هم استفاده میکردن، ازش بله کره میگرفتن از همه چیز.
بله ولی خب اغلب موارد
برای پختن بوده،
یعنی بیشتر خونه ها این بخاری رو خاموش نگه میداشتن مگر زمانی که مهمون داشتن برای پخت و پز. و حالا این روی این سنگ جلوی بخاری ها، یعنی سنگی که توی اون دهانه بخاری پایین بخاری قرار میگرفته که زغال ها و چوب ها و اینها بیرون بخاری ریخته نشه، یعنی این مانع بوده، روی این سنگ هم ابیات خاص مختص هر بخاری نوشته میشده که در همین خانسار ما چند بیت رو من از فضل الله زهرایی از پژوهشگران فقید شهر خانسار در یادداشت‌های ایشون پیدا کردم، بعد خود اونها رو هم چند نمونهش رو رفتم دیدم از نزدیک که جلوی روی این هر کدوم از این سنگ‌ها یک بیت از زبان اون بخاری یا درباره اون بخاری مخصوص همون نوشته شده بود. مثلا روی یکیشون نوشته بود که بارلا ها کن دعای دردمندان مستجاب، کم مگردان زین بخاری آتش و سیخ و کباب.
خیلی خوب.
روی یکی از این سنگ ها نوشته بود که دهان گشاده بخاری به سان بی ادبان، رسیده کار به جایی که چوب میخواهد. این ایهام چوب میخواهد رو میبینید که چقدر با اون تشخیص دهان گشاده بخاری به سان بی ادبان، رسیده کار به جایی که چوب میخواهد، خیلی بیت زیبایی. یا بیت دیگری که روی یکی دیگر از بخاری ها نوشته بود، بخاری که ای زیاران دلبری محبوب میخواهد، اگر دارد تمنایی زیاران چوب میخواهد. و نمونه های از این دست که روی تشت ها، روی کاسه ها، روی دیگ و دیگچه و نمیدونم فرش و بعد سقف خانه ها و خدمت شما عارضم که طاق مساجد و حمام ها و هر کدوم از اینها اصلا زندگی و تمام وجوه زندگی یک ایرانی در تنیده با شعر بوده و به نحوی شعر دخیل می شده در زندگی و یه نقش کاربردی کارکردی داشته در زندگی ایرانی های.
ممنونم ازت بهمن جان و چقدر ابیات نابی، و به این دارم فکر میکنم که هر گوشه از ایران ما در هر دوره چه استعدادهای نابی بوده و دریغ که واقعا خیلی از اینها ثبت نشده. یعنی این تذکره ها رو که ورق میزنی، حالا حتما در برنامه های به تذکره خواهیم پرداخت، کفشگری در فلان جا، میوه فروشی در فلان جا کار میکرد و بداهه غزل، بعد یه غزل ازش میخونی اصلا میگی مگه میشه که قاشق، کسی که داره به هر حال در صنعت قاشق سازی در خانسار داره بداهتن، البته که خانسار مهد بزرگان بوده و هست، اما هر جای ایران هر جا رو نگاه میکنی بداهه اینا میگفتن و بی نظیر بوده. و ممنونم که این رو برای ما مجددا یادآوری کردی.
بزرگواری، خیلی خوشحال شدم که در خدمت بودم.
سلامت باشی. ممنونم از بهمن بنی هاشمی عزیز برای بخش در متن حاشیه.
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا، نوش داروی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی حالا چرا، عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا، شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی تنها چرا، تا قراری دیگر از کتاب زرین شعر پارسی در پناه ایزد منان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
صحنه حساسی برای تیم ماست و برای جام جهانی فوتبال که بچه‌های شایسته ما تو اینجا دارن بازی میکنن.
سلام سلمان back in again, free header
از جناح راست دانت روی دروازه و ضربه سر توی دروازه، توی دروازه و گل، گل، گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران 1 آمریکا 0.
ماریو فرناندز back and that's 2-0. That's as many as Cristiano Ronaldo.
یعنی نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جام.
خب دوستان عزیز شنونده، در این فرصت همچون شب‌های گذشته در پیوند با مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 در خدمت همکار عزیزم جناب حسین معتمد هاشمی از گویندگان رادیو ایران و کارشناس ورزشی هستیم در بخش روی خط جام تا با خبر بشیم از مسابقات و نتایج اونا. حسین جان سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرانقدر آقای نیکنام و شنوندگان محترم رادیو ایران. بریم سراغ بازی‌هایی که امروز برگزار شد و مسابقاتی که در جریان. امروز بعد از ظهر بازی پایانی گروه 8 رقابت‌های جام جهانی انجام شد و مانند بسیاری از بازی‌های پایانی گروه‌های دیگر، خیلی از اتفاقات در بازی‌های همزمان و دقایق نفسگیر پایانی رقم خورد که برای علاقه‌مندان فوتبال شگفت‌انگیز بود. در ورزشگاه الجنوب تیم‌های غانا و اوروگوئه به مساف هم رفتند. در این مسابقه تیم غانا در دقیقه 21 به یک ضربه پنالتی رسید که آندر آیو این توپ رو به دست‌های سرخیو رشد دروازه‌بان تیم اوروگوئه کوبید تا خاطره گل نکردن پنالتی آساموجیان مقابل همین تیم اوروگوئه در رقابت‌های جام جهانی 2010 دوباره در ذهن علاقه‌مندان فوتبال تداعی بشه. با این اتفاق غانا اولین تیم در تاریخ جام جهانی هم لقب گرفت که در مقابل یک تیم واحد در دو دوره متفاوت پنالتی از دست داده. گزارش این صحنه رو با هم بشنویم.
تمرکز کافی برای او، گام‌های ریز، یه مکس، یه نگاه میزنه و توپو میگیره دروازه‌بان اوروگوئه که نشون بده به این راحتی‌ها با پنالتی اوروگوئه مقابل غانا نمیخواد ببازه.
عجب. خب حسین جان در ادامه.
بله در ادامه مسابقه غانا و اوروگوئه، تیم اوروگوئه با شرایط روحی بهتر دو بار توسط جورجیان دی آراس کایتا دروازه غانا رو باز کرد و به صعود امیدوار شد که صحنه گل دوم این بازیکن رو هم که البته با پاس لوئیس سوارز حاصل شد تقدیم شرمندگان میکنیم.
سوارز که اینجا پاس میده گل دوم، گل دوم شماره 10 باز هم درخششه کاپیتان سوارز که گل نمیزنه اما پاس گل میده، ششور و هیجانی گرفته تیم اوروگوئه.
بله
آقای میکنم، علی‌رغم بود 2-0 مقابل غنا در بازی همزمان در ورزشگاه شهر آموزشی اتفاقهایی افتاد که به ضرر تیم اوروگوئه تمام شد. جدال تیم‌های ملی کره جنوبی و پرتغال در نیمه اول و پسازی 1-1 پیش رفت که در این نیمه ریکاردو هورتا برای پرتغال و کیم یونگ گون برای کره جنوبی گلزنی کردند و آقای فرناندو سانتوس سرمربی پرتغال به کسب تساوی در این مسابقه راضی بود. حتی کریستیانو رونالدو رو در دقیقه 65 بازی تعویض کرد که البته هنگام تعویض به خاطر وقت‌کشی با برخورد لفظی بین او و بازیکن کره جنوبی این صحنه از بازی همراه شد، تا اینکه هوانگ هیچان بازیکن 26 ساله باشگاه وولورهمپتون در دقیقه 90 گل برتری کره جنوبی رو زد و همین بازیکن عنوان بهترین بازیکن میدان رو هم از آن خودش کرد. گزارش این صحنه تاریخی برای کره جنوبی رو هم بشنوید.
ارسال ضربه یک کورنر برمیگردونن بازیکنان کره، تنها 6 دقیقه کره فرصت داره. سون هیون مین خودش پا به توپ میشه، تک و تنهاست، دو سه بازیکن پرتغال میان روی پاش، خود سون یه پاس داخل محبت جریمه و گل، گل برای کره جنوبی، گل برای کره جنوبی در وقت‌های تلف شده. پاس عالی سون هیون مین، چه خبر شد در ورزشگاه.
بله حسین جان در ادامه
در 2-1 کره جنوبی های نیکنام مقابل پرتغال، تیم پرتغال علی رغم 6 امتیازی ماندن و صعود به عنوان تیم اول جدول اولین شکست رو در این جام پذیرفت، اون هم برابر تیم آسیایی و تیم های کره جنوبی و اوروگوئه هر کدوم 4 امتیازی شدن.
درست.
اما چون تفاضل گل هر دو تیم هم مساوی بود به سراغ گل‌های زده و خورده رفتن بر اساس قانون که کره جنوبی به دلیل گل‌های زده بیشتر به مرحله هشتم نهایی صعود کرد و اوروگوئه حذف شد. با صعود کره جنوبی آسیا با 3 تیم در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی حضور خواهد داشت، اتفاق بسیار مهمی است.
در واقع همینم هم می‌خواستم الان حضرت حسین جان بپرسم، به هر حال در با 6 تیم آسیایی الان 3 تاش صعود کرده، کلاً چجوری شما ارزیابی کردید بازی‌ها رو؟ با توجه به این صعود 3 تیم آسیایی ها؟
بله. خب در بین این 3 تیم 2 تیم کره جنوبی و ژاپن کاری بس کردن کارستان، یعنی
اصلا شگفت انگیز بود واقعا.
به احترام این تیم ها تمام قد ایستاد. ببینید تیم ژاپن که دو مدعی رو کنار زد، یعنی هم اسپانیا و هم آلمان، و شکست برابر تیم ژاپن حتی باعث حذف تیم ملی فوتبال آلمان از رقابت های جام جهانی شد و ژاپن در گروه خودش صدرنشین شد. کره جنوبی هم مقابل پرتغال به پیروزی رسید، قهرمان یورو 2016 و قهرمان لیگ ملت‌های اروپا.
عجیب غریب دیگه، میگم که شگفت انگیز بود اصلا این.
بله فوق‌العاده بودن این دو تیم. حالا در این بین شاید استرالیا بخت کمتری برای ادامه حضور در جدول داشته باشه، چون با تیم آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی بازی خواهد کرد. ولی خب به هر حال پیروزی استرالیا مقابل تیم دانمارک هم از اتفاقات بسیار مهم مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی بود. آیا نیکنم اگه بازی رو شما دیده باشید، گریه های شهید لوئیس سوارز هم جالب توجه بود، مهاجم تعویض شده تیم ملی فوتبال اوروگوئه که به خاطر اینکه حذف تیم ملی فوتبال اوروگوئه قطعی شده بود، اونم به خاطر حالا تفاضل گل و فقط یک گل، این بازیکن بسیار ناراحت بود و به شدت گریه کرد. در پایان بازی هم بازیکنان تیم اوروگوئه به شدت عملکرد داور بازی انتقاد کردند. به هر حال بازی گروه 8 هم به اتمام رسید، اما همکنون بازی گروه 7 به عنوان آخرین گروه در مرحله مقدماتی رقابت جام جهانی در جریان. در این گروه صعود برزیل قطعی شده و سه تیم کامرون، سوئیس و صربستان بخت صعود به عنوان تیم دوم رو دارن که تا این لحظه تیم ملی فوتبال برزیل مسابقهش برابر کامرون بدون گل مساوی است. اگر برزیل کامرون رو ببره تنها تیمی خواهد بود که از بین تیم‌های اول صعود کننده هفت بازی مرحله مقدماتی رو برده. در غیر این صورت تمام تیم‌هایی که به عنوان تیم اول صعود کردند امتیاز از دست دادن، یعنی هیچ تیمی امتیاز کامل نگرفته. اگر حالا عرض می‌کنم برزیل نتونه تیم کامرون رو ببره، این اتفاق عجیب رو خواهد داد در بین تیم‌های اول صعود کننده.
به مرحله یک هشتم نهایی. اما در نیمه اول مسابقه تیم‌های صربستان و سوئیس هم اتفاقهای زیادی رخ داد. بازی 2-2 مساوی شد. الکساندر میتروویچ و دوشان فلاهوویچ گل‌های صربستان را زدن و ژردان شهری و بریل امبولو هم گل‌های سوئیس رو. گزارش گل دوم تیم سوئیس آماده است که تقدیم شنوندگان می‌کنیم در این لحظه.
یه بار دیگه در میانه میدان سوئیسی ها صاحب توپ هستن. اون طرف برزیل 0-0 مساوی. پاس خوب برای سویرسون به محوطه جریمه و گل دوم برای سوئیس. امبولو گل دوم خودش در جام جهانی و گل دوم این مسابقه رو برای سوئیس به ثمر میرسونه تا سوئیس دوباره بره رده دوم جدول.
بله حسین جان، بازی سوئیس و صربستان هم بله
همین مسابقه تیم سوئیس خیلی زود توسط ریمو فرولر دروازه صربستان برای بار سوم باز کرد و 3-2 الان پیش از تیم صربستان دقیقه 66 اون مسابقه است. و چند لحظه قبل هم یه مقدار حاشیه کنار زمین و درگیری به وجود آمد، چون آقای میکنم 4 سال پیش هم این دو تیم با هم در رقابت‌های جام جهانی بازی کردن و زمانی که سوئیسیا به تیم صربستان گل زدن شادی رو به نمایش گذاشتن که به شادی مردم آلبانی شباهت داشته. به خاطر حالا درگیری هایی که همیشه وجود داشته بین کشورهای صربستان و آلبانی این اتفاق به مذاق تیم صربستان خوش نیامد و اون تنش و اون خاطره از این دو تیم باقی مانده در رقابت های جام جهانی که شاید حالا در این مسابقه هم چند لحظه از اون اتفاق نمود پیدا کرد و به اون سابقه در واقع برمیگرده. اما اگر آقای نیکتان فاصله هست به بازی های یک هشتم نهایی هم اشاره بکنم.
حدود 2 دقیقه حسین جان وقت داریم. بله میتونیم شما رو داشته باشیم.
از بکنم که آقای نیکتان از فردا مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی هم شروع میشه. اولین مسابقه ساعت 18:30 هلند آمریکا، دومین بازی ساعت 22:30 آرژانتین استرالیا. روز یک شنبه هم فرانسه با لهستان بازی خواهد کرد و انگلیس با سنگال. روز دوشنبه علاقه‌مندان فوتبال منتظر جدال تیم‌های ژاپن، کرواسی و تیم اول همین گروه 7 با کره جنوبی باشن که به احتمال زیاد برزیل خواهد بود.
درست.
و روز سه‌شنبه هم مراکش با اسپانیا بازی می‌کنه، پرتغال با تیم دوم همین گروه 7 که تا الان تیم سوئیس خواهد بود. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تیم‌ها استراحت دارن و روز جمعه هفته آینده شاهد آغاز مرحله یک چهارم نهایی خواهیم بود.
بله بسیار عالی، ممنونم ازت حسین جان که این اطلاعات خوب رو زنده باشید از بازی‌های امروز و گذشته گفتید با نتایجشون. ممنونم از شما، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. قربونت برم حسین جان، شبت بخیر.